إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طمعا وتمتعه فيها طليلا. تقديم روح ملكوتي امام رضوان الله عليه وشهدائي امام مقام اسلام وهمه حق داران من صلواتي اهدام كن. در این دوره بنا گذاشتیم که بعضی مباحث کلی در اطراف ارزش‌های اخلاقی را مطرح کنیم، اگه بعد حیاتی بود و خدا توفیق داد به مباحث اصلی بپردازیم، اگر نه به همینجا خاتمه پیدا کنیم. یکی از مباحثی که مطرح میشه درباره ارزش‌های اخلاقی اینه که با توجه به بحثی که در جلسه قبل هم اشاره کردیم و شاید بیش از یک بار وقت‌های دیگه هم اشاره شدیم، فرق بین ارزش‌های اخلاقی و حقوقی این است که ارزش‌های حقوقی ضامن اجرای دولتی داره، حکومت ضامن اجرایش هست، اگر حق کسی پامال بشه باید دستگاه‌های حکومتی از قضایی و اجرایی پیگیری کنند و حق صاحب حق را بهش برسونند. احیاناً گاهی هم تشویق‌های انجام می‌گیره برای کسانی که حقوق دیگران را رعایت می کنند، ارزش های حقوقی را محترم می شمارند، اون هم یک لحظ پاداش هایی بهشون داده می شود. اما در ارزش های اخلاقی این چنین ضامن اجرایی وجود نداره و اصلا فرق اساسی ارزش های اخلاقی و حقوقی در همین. اون وقتی کار ارزش اخلاقی داره که انگیزش درونی باشه، از ترس دولت و حکومت و معاقبه و مؤاخذه دیگران نباشه. خب با توجه به این فرق اساسی که بین اینا هست، ضمناً بین پرانتز اشاره کردم که گاهی هست بعضی ارزش ها هست دو جنبه داریم، هم جنبه اخلاقی داره هم جنبه حقوقی داره. در کارهای خوبش خدمت به فقرا و ضعفا و پرداخت حقوق مالی، در کارهای بدن تجاوز به حقوق دیگران، تجاوز مالی باشه یا ناموسی باشه یا هرچی دیگه، اینا هم اخلاقا بده هم دولت پشتیبان اجرایش هست. این هم را عرض کردیم دو حیثیت داره، از این حیثیت اخلاقی است، از این حیثیت حقوقی است. ولذا ممکنه بسیاری از احکامی که فی حد نفسه اخلاقی نیست، اما اگر به نیت اخلاقی، به نیت اطاعت و خدا انجام بگیره، همه اونها ارزش اخلاقی پیدا می‌کنه. اینا بحثایی بود که کمابیش گفتیم برای ارتباطش با بحث امشب اجری تکرار کردم خلاصش. حالا سوال میشه که اگر ارزش‌های اخلاقی ضامن اجرای بیرونی نداره، کسی مطالبه نمی‌کنه از آدم، خب پس چه ضامن اجرایی هست برایش؟ وجود و عدمش چه فرقی می‌کنه؟ یک کسی که نه از تشویق دیگران علاقمند هست و دنبالش هست، نه از مؤاخذه دیگران میترسه، نه کتکش میزنن، نه زندانش میبرن، نه تشویقش میکنن. این چه دعایی داره که ارزش های اخلاقی رو رعایت کنه؟ اینجاست که مکاتب اخلاقی که باز در جلسه های قبل اشاره به مهمترین اون مکاتب کرده بودیم، پاسخشون متفاوته. اونایی که اصل ارزش اخلاقی را به سود و زیان میدونستن، میگفتن ما یه ارزش مستقلی نداریم، چیزایی که ضرر داره اخلاقا هم نداره، چیزایی که مفیده برای جامعه اخلاقا هم نداره، هیچ دستگاه مستقلی به نام ارزش اخلاقی و اینها جداگانه نداریم ما. از قدیم چنین گرایش هایی بوده، البته عملا امروز هم خیلی ها همین گرایشون در دل خودشون دارن، دارو به زبان مگه. خب اینا میگن زامن اجرایش همینه که بدونه اگر مخالفت بکنم با احکام اخلاقی چه ضررهایی داره برم. ما اگر بخواییم ارزش های اخلاقی در جامعه رواج پیدا بکنیم، باید سعی کنیم به مردم بفهمونیم، بچه ها تربیت کنیم، از اول گوشزد کنیم که اگر مخالفت کنی چه ضررهایی مترتب میشه. مثلا اگر در اموال مردم خیانت کنی، در معامله خیانت کنی، در روابط خانوادگی خیانت کنی، دودش تو چشم خودتون میره، فردا دیگران هم بر اموال شما خیانت میکنن، به ناموس شما تجاوز میکنن، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. ضامن اجرای اینها همین است که بدونن چه منافعی و چه ضررهایی داره خوبهای اخلاقی و بدهای اخلاقی. هر قد ما موفق باشیم که این ضررها و منافع را برای مردم اثبات کنیم و اونا باور کنن، خود به خود اونا را رعایت خواهند کرد، چون آدم هر انسانی فطرتاً طالب منافع خودشه. بعضی دیگه از مکاتب اخلاقی معتقد بودن که ارزش‌های اخلاقی در واقع یک نوع زیبایی‌های در رفتاره. همونطور که زیبایی های حسی داریم ما و انسان فطرتاً از زیبایی خوشش میاد، در رفتارها هم زیبایی های وجود داره. اونهایی که معرفتشون ترقی کرده و از حد حیوانیت و اینها بالاتر رفتن، احسان به دیگران را، رعایت حقوق دیگران را، و برای خودشون ضرر داشته باشن، یه چیزی زیبایی درش درک میکنن، ازش لذت میبرن. ولذا داستان هایی که از فداکاری های دیگران ما میشنیم، ما یه اعجاب اون میشه، خوش اون میشه، دورا دور نشناخته اون طرف رو دوست میداریم. خب اینا هم میگن ضامن اجرایش همین است که شما به مردم بشناسونید اون زیبایی هایی که در کارهای خوب اخلاقی هست. این حس زیبا شناسی در رفتار رو تقویت کنید با ادبیات، با مثال‌ها، با اشعار. کم و بیش در جامعه خودمون هم می‌شناسیم اشعار سعدی در خیلی جاها همین نقش رو داره. مثال‌هایی که می‌زنند یا داستان‌هایی که در ادبیات ما وجود داره و بسیار غنی و ارزشمند هست همین نقش رو دارن. کاری می‌کنند که آدم‌ها از یه داستانی، از یک قهرمان داستانی خوشش میاد، سعی میکنه رفتارشو مثل او بکنه. پس ضامن اجرایش باز این است که زیبایی اونها رو درک کنیم ما. اینا اون مکتب ضامن اجرایش را اون میدونیم. مکاتب دیگری هم بود، اونی که خیلی معروف بود و از قدم امروز هم در دنیا خیلی مورد بحث های آکادمیک هست و دانشگاه ها مطرح میشه، نظریه کانت و نو کانتی هاست، که ارزش های اخلاقی فقط مال حکم عقله. و اون وقتی ارزش اخلاقی داره که فقط به انگیزه اطاعت عقل انجام میگیره. اگر آدم به یه حدی رسیده که برای خودش برای عقل داشتنش ارزش قائله، اگه بهش بگن حیوان بدش میاد. البته همه ما کم و بیش اینجور هستیم، ولی بعضیا خیلی بهشون بر میخوره. خب نه حالا حیوان هم ما حیوان اون یه حیوان ما هم یه حیوان خیلی مهم نیست. نه، یه رسید به جایی که آدم بفهمه این انسان برتریش بر سایر حیوانات به عقلش. اگر به مقتضای عقل رفتار نکنیم ما مثل حیوانات دیگه هست، ارزشی نخواهیم. ارزش های اخلاقی اوناییست که عقل حکم میکنه، میگه باید این کار رو بکنیم. چرا هم نداره حکم عقل؟ وفادار باشید، خدمت بکنید به دیگران، راستگو باشید، خیانت نکنید، امانتدار باشید و امثال اینا. اینا عقل حکم میکنه. و لذا اگه آدم خودش هم ضرر بکنه، اونایی که پابند به ارزش های اخلاقی هستن حاضرن ضرر بکنن، ولی این ارزش ها را دست ندارن. گاهی حتی جان خودشون هم را برای این ارزش ها فدا میکنن. پس راه رواج و ترویج این ارزش های اخلاقی در جامعه این است که ما سعی کنیم مردم ارزش عقل رو بدونن، مقید بشن که احکام عقلی رو رعایت کنن. عرض کرده بودیم که ایشون حتی گاهی تصریح میکنه به این که اگر کسی یک رفتاری خدمتی به دیگران انجام بده که مردم هم خیلی کار ارزشمند نمیدونن، دوست هم دارن، اما اون فقط برای ارضای عواطفش باشی، با یک کسی دوست خدمتی برایش انجام میده، مادر برای بچهش خدمت میکنه، عواطفش باشی، میگه اینا ارزش اخلاقی نداره. اون وقتی ارزش اخلاقی داره که چون عقل میگه بعد انجام میدن. خب ایشون هم ضامن اجرایی تا عقل میده. اگه یک کسی عمل نمی کنه خب میشه عقل نداره، عقل زایی. بفهمن که این بیعقلی است، راهش هم همین. خب اینا مکاتب معروفی بود که کما بیشتر فلسفه اخلاق ذکر میشه بود. البته نظیر اینها نظریات دیگه هم هست، نمیخوام حالا وقت شما رو بگیریم. عمده اینه که در اسلام چی باید بگیم. اسلام ضامن اجرای ارزش‌های اخلاقی را چی می‌دونه؟ درباره توضیح نظریه اسلام درباره ارزش‌های اخلاقی بحث‌های متعدد داشتیم که در هر بحثی یک بُعدی ازش را مورد بررسی قرار دادیم. یه بُعد مهمش این بود که ارزش‌های اخلاقی در اسلام بیش از هر چیز به نیت شخص بستگی داره. یک کار ممکنه با یک نیتی انجام بگیره ارزش منفی داره، همون کار با یک نیت دیگری انجام بگیره ارزش مثبت. با این نیت فضیلت شمرده میشه، با اون نیت رذیلت. مثال شاهد معروفی که همه میتونیم زود بهش منتقل بشیم، عبادتی است که از روی ریا انجام میده. یک کسی خیلی دائما ذکر است و تسبیح دست میگیره و دائما ذکر میگه و عباش سرش میکشه، اینا فقط برای اینکه مردم ازش تعریف کنن. یا موقع انتخابات و اینا زیاد میشه از اینا کاری میکنن، رأی میخوان بگیره از مردم، آدم خوب میشه، خیلی دیندار و با تقوا. خب این همه میدونن این ریاکاری یک کار شیطانیست و ارزش منفی داره. مگه نماز خودش از روی ریا بخونه نمازش باطله، که مثل اینه که نماز نخونه. ولی اگر با نیتش برای خدا باشه، واقعا هیچ قصدی جز اطاعت خدا نداشته باشه، خیلی ارزش میده. پس تفاوت فعل اخلاقی با غیر اخلاقی عمدش در نیت. البته شرایط دیگه هم داشت عرض کردیم، الان تکرار نکنه. این یه مطلب بود. یه نکته دیگه هم گفته بودیم، اینم توجه بهش تو این بحث میتونه مفید باشه. و اینه که ما در دیدگاه اسلامی ارزش اخلاقی را بین صفر و صد نمیدونیم، یا بین همه و هیچ بگن، یا هست یا نیست. همین نه، ارزش های اخلاقی متفاوته. ممکنه نمره یک داشته باشه، دو، سه، ده، صد و چیزایی که عقل ما نمیرسه خیلی بالاتر. همه اینا ارزش اخلاقی است، همش مطلوبه. اینجور نیست که در مثل مکتب کانت اگر به قصد اطاعت عقل بود ارزش داره، و الا هیچ انگار نه. در اسلام ما اولا ارزش های اخلاقی یکی اول از حد نصاب شروع میشه، که زیر حد نصاب، قریب به حد نصاب هم ارزش صفر نیست، باز نزدیک به حد نصاب می، فاصلش کمه، با اندکی توجه و اینا میشه بعد نصاب رسوندش، ارزشمندش. که جلسه قبل داستان حاتم طایی را گفته، تازه به حد نصاب که رسید باز تازه عددها شروع میشه. اینجور نیست که یا همه یا هیچ، حد نصابش هم مثلا نه، مراتب مختلف داره. یک کار از یه نفر ارزش انجام میگیره، نمرش 20ه، یکی نمرش 5، یکی زیر 10، یکی بالا. حالا باش، چون معمولا نمره 20 را نمره کامل میدونیم، میگیم نمره 20. ولی در ارزش های اسلامی نمرش حد نداره، شما هر چی تصور کنید باز هم کاملتر میشه باشه، تا اون جایی که ما دیگه عقلمون نمیرسیم. مراتبی که در ارزش های اخلاق انبیا و اولیا و امیرالمومنین سلام الله علیه و دیگران هست که بعضیش نمونه هاش رو اشاره کرده بود. ضامن اجرایی در اینجا با توجه به این مراتب، ضامن اجرایش هم متفاوت. یعنی اسلام واقع بینانه وقتی میخواد جامعه را اصلاح بکنه، تکامل ببخشه، به تعالی برسونه، نمیگه یا باید مثل پیغمبر بشید یا هیچ، برید گم شید. نمیگه مراتب از صفر تکون بخوری قبول داری، کم کم میرسید به حد مطلوب. هر جام رسیدید مغرور نشید، بالاتر از این هم هست. ممکنه شما عقلتون نرسید که بالاتر از این چی، ولی مطمئن باشید هست. خب این مراتب مختلفی که برای ارزش ها در نظام اسلامی تصور میشه، و تا حدی که برای ما میسر بود و عقل ما میرسید، یه مثال هایی زدیم، یه توضیحاتی دادیم، ضامن اجرایش هم فرق. مسئله امثال بنده در مقابل این تربیت اخلاقی اسلامی مثل مسئله کودکی میمونه در یک خانواده‌ای که پدر حکیمی اون خانواده را اداره میکنه. همه ما کمابیش هم خودمون بودیم و هم یا بچه داریم یا دیدیم با بچه ها چجور رفتار میکنن. بچه که تازه رفته مدرسه، حالا رفته مهد کودک یا کلاسی میره، این وقتی میخوان تشویقش کنن که درس بخون، سر کلاس جدی برو، درس تا روان باش، این حرفا، اگه فقط بگن که علم چقدر مفید است و عقل انسان رو چنین میکنه و انسان از حیوانات، این چند دول اثری نمی کنی تو بچه. غالبا بچه ها مگر یک نوابق استثنائی. نوع بچه ها برای اینکه تشویقشون میشه به کارهای خیلی خوب باید با جایزه هایی، حتی یه شیرینی، یه اسباب بازی، یه چیزی باید برایش بخرن تشویقش کنن، یا یه جا پر یکی دیگه تعریفش کنن، این درسش چقدر خوب بوده، سر کلاس مثلا تشویقش کردن، کف زدن برایش. از اینا باید بگن تا اون انگیزه پیدا کنه برای درس خوندن. شما که میخواد او درس بخونه واقعا برای این نیست که بچه های دیگه مثلا بهش احترام بذارن یا سری کلاس تشویقش کنن یا کف بزنن برایش. میدونید اینا چیز مهم نیست، ارزشی ندارن. اما به او که میگید اینا رو میگید تا اون بفهمه، اون انگیزه پیدا کنه. ببین اون روز سر صف آقای مدیر سری کلاس چقدر تشویق کردن، تعریف کردن، بچه ها برات کف زدن، چقدر احترام گذاشتن، درسات خوب بخون اینجوری بشی. بعدها یک استفاده جایزه های دیگری آخر سال که مثلا معدلش خوب شد جایزه مثلا چیزی هم براش میخرن و الی آخر همچنان ادامه پیدا میکنه. هر سال متناسب با سطح فهم و معلوماتش تشویق هایی براش در نظر میگیرن. این تشویق ها یا تنبیه هاست که انگیزه میشه برای عمل. اون که درس میخونه غالبا نرز میکنم یعنی کلیت نداره، یه استثناءاتی همون، غالبا همین عوامله که باعث میشه بچه های اونهایی که سطح معلوماتشون پایینه، سطح فهمشون، معرفتشون، به یک معنا انسانیتش. خب اگر پدر حکیمی که در یه خانه هست بگه بچه جون باید درس بخونی تا بشی مثل فلان دانشمند، مثل فلان نخستین، من فعلاً من بازی کنم، تو بازی مسابقه من برنده بشم، من فلان فیلسوف و فلان پروفسور نشدم، نشدم چه درد من میخونه؟ من اسباب بازی به دردم میخونه. اگه این روش رو فقط برای تربیت بچه اتخاذ بکنه موفقیتی نداره. راه صحیح این تربیت اینه که مطابق فهم او انگیزه براش ایجاد کنه. شیرینی، اسباب بازی، تشویق لفظی، کف بزنن براش، احترامش کنه، اینا تا کم کم خودش که عقلش زیاد میشه و مزه علم میچشه و منافعش رو میبینه و اینا، اون وقت خودش کم کم انگیزه پیدا میکنه، رشد میکنه. و اگه اونها نبود خودش هیچ وقت انگیزه رو پیدا نمیکنه، در همون حد فهمیدگی و اینا میمونه. پیرم که میشه 50 60 سالش هم که از فکر اینه مثلا تو مسابقه دو برنده میشه یا تو فوتبال مثلا یه قدم از اون جلوتر باشه، ما بردیم چند تا گل بیشتر زدیم، ما چی شد مثلا 50 60 سال شما زندگی کردید و این همه تمرین ها و فلان، حالا چند تا گل مثلا زدیم چی شد مثلا؟ اون همین واقعا افتخارش هم همینه که ما بالاخره آخرین مسابقه رو چند تا گل بیشتر زدیم و ما بود. اگر رشد نکنه تا آخرم یه بچه ایست، منطقه گاهی ریشش هم سفید میشه، ولی فهم همونه، عقل هم. البته ممکنه ورزش آدم برای صحت بدن بکنه و کار واجبی هم باشه، حتی تکلیف شرعی هم داشته باشه، گاهی ممکنه برای کسانی دارویی باشه مثلا، یا مصالحی داشته باشه، به هر حال مصالح اجتماعی. ولی منظورم اینه که صرف این که آدم برنده بشه در مسابقه، این انگیزه عقلانی برای رشد انسانیت نیست. ولی مربی نمیتونه اینو ندیده بگیره، بلکه کسی که بچه رو تربیت میکنه از اول باید از همینجا شروع کنه تا کم کم این خودش به عقل برسه و بتونه مسائلات درک بکنه و انگیزه انسانی و عقلانی بعدم انگیزه الهی پیدا کنه. انبیا هم در تربیت انسان ها از این نکته ها غفلت نکردن. یعنی خدا اونقدر لطف داره به بنده هاش که حتی بچه های 70-80 ساله مثل بنده ای رو هم ندیده نمیگیره. اینم رو از هر راهی شده یه قدم بیا نزدیکتر بشه به حقیقت، بلکه این مقدمه میشه برای اینکه فردا رشد بیشتری بیاره. اینه که با مردمی که حالا سنشون هم مثلا زیاد بوده، حالا سن 4-5 سالگی نبودن، اما برای اینکه ارزش‌های اخلاقی رو در اونها رشد بدی، اول از یه چیزایی شروع میکنه که فهم اونها برسه. کم کم رشد پیدا کردن، عقلشون بالاتر شد، یه پله بالاتر یک روش قوی تری را، ارزشمند تری را اجرا میگیره. تاکتیکا تفاوت میکنه متناسبه با فهم طرف، استعداد طرف. ولی از اول اینجور نمیگه که من دارم درس هامو میدم، شما میخواد بکنید میخواد نکنید، این از تو جزه نیست. کار باید قربتن الالله باشد، سر سوزنی چیز دیگری در اشتخالت نداشته باشه، هیچ نیت دیگری شه باشه، شرک باطله، برید دو اینجور بگم معلوم نیست. گفت آخرش علی موند و حوزش دیگه، کس دیگه نموند. اینجور بخواد تربیت کنه نتیجه عملی نداره. اینه که در مقام تربیت اسلام یک عاملهای تقویت کننده به اصطلاح ضامن اجرایی برای انسان ها فراهم کرد. در مکاتب گذشته اون که کاملترین یا بگیم متعالی ترین ارزش هایی بود که مطرح میکردن و روشی که باعث کسب ارزش های اخلاقی میشد در یه سطح بالایی بهش اهتمام داشتند، این که میگفتن اگر این کار ضد اخلاقی رو انجام بدی آدم وجدانش ناراحت میشه، بعد به عذاب وجدان مبتلا میشه. اینا گاهی تو ادبیات و اینا میخوریم تو گاهی تو مثال هایی هم هست. یعنی کسانی که اولین بار بمب‌های اتمی و اینا را به کار گرفتن، بعد اختلال روانی پیدا کردن، متوجه شدن که چه گناه بزرگی مرتکب شدن، اینا میگن عذاب وجدان. خود وجدانشون مؤاخذهشون میکنه. فی الجمله هست اینا، یک کسانی کار بزرگی کردن، خیانتی کردن، همسری به همسری نمیدارن دیگران، اینا بعد مبتلا میشن به یک نگرانی های روحی، میگن وجدانشون عذابشون. قرآن حتی از اینها هم را ندیده نگرفت. در روش های تربیتی قرآن اینها هم لحاظ شده. یعنی این نهایت لطف خداست. از هر جایی میشد برای اینکه این آدمیزاده را از دام شیطان نجات بده و به طرف کمال سوق بده قرآن استفاده. حتما این آیه رو شما صدها بار که خوندید بارها هم بهش توجه کردید. ولا اقسمو به نفس لوامه. حالا میگن ادوا میگن این لای لا اقسمو برای تأکیده. قسم نمیخورم به این، یعنی این خیلی قسم بزرگی است. منقد باید اینا محترم شمرد که قسمم حتی بهش نخورد. لا اقسمو به یوم القیامه. بعضی گفتن معناش لا اقسمو هست، بعضی هم گفتن نه معناش این است که یعنی اونقدر عظیمه یوم القیامه که اصلا نباید اون را در معرض قسم قرار داد. یکی از این چیزهایی که قرآن میگه نباید بهش قسم خورد، لا اقسمو به نفس لوامه. نفسی که خودشو ملامت میکنه. یعنی چی؟ ظاهرا همون عذاب وجدان. یک کاری گناهی کرده، بعد خودش رو ملامت میکنه، میگه چرا این کارو کردی؟ گاهی شب خوابش نمیبره. این خیلی چیز ارزشمندی است که آدم در درون خودش یه عاملی داشته باشه که خودش رو سرزنش کنه، خودش رو کیفر کنه. البته صورت‌های یعنی لوازم ظاهری هم گاهی داشته، در بزرگان هم در زندگی علما و بزرگان هم اینا نقش شده که یه وقت اگر غفلتی میکردن، گناهی مرتکب میشدن، بعد مثلا روزه میگرفتن یا مدتی مثلا از چیزهای لذیذ استفاده نمیکردن، آب خنک نمیخوردن، چند روز روزه میگرفتن برای اینکه جبران اون گناهی باشه که مرتکب شد. اینا همه نشانه هایی از همون نفس لوامه است. قرآن از تشویق بچه ها با ابزارهای ظاهری و منافع دنیوی نگذشته تا این مرحله ای که مربوط به وجدان اخلاقی است و این عالی ترین عامل برای انجام کارهای خیر و ترک گناهان میشمارند، از اینم استفاده کرده، ولی همه اینها زیر حد نصاب هستنوز. آدم خودش هم رو ملامت بکنه، این یه مرتبه ایست، یک عاملیست برای اینکه کمتر مبتلا به گناه میشیم یا اگر گناهی کرده جبرانش کنیم. حد نصابش از اونجا شروع میشه که این ارزش، این نتیجه این عمل اخلاقی وصل بشه به بی‌نهایت. همه اون چه ما در این زندگی میگذاریم 100 سال، 200 سال، 1000 سال طول بکشه تموم میشه به نهایت. قرآن اینا رو حد نصاب نمیدونه، البته ندیده نمیگیره، اینا رو رعایت میکنه، تشویق هم میکنه، ازش هم استفاده میکنه برای تربیت دیگران، اما اون حد نصابی برای ارزش که قائل اونجایی است که این نتیجه عمل در زندگی ابدیش ظاهر میشه و ارتباط پیدا کند با خدایی که وجودش وجود ابدی است و هیچ نوع نقصی، قصوری، ضعفی درش وجود نداره. این حد نصاب ارزشی است که اسلام معتبر میدونه، ولذا اونجایی که وقتی تعریف از اعمال خیر رو میکنه بازم میگه شرطش اینه که با ایمان باشه. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن. من کان یرید الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکور. یعنی اینو بخوام تحلیل بکنیم به بیان متناسبی با فهم خودم عرض میکنم، در این ارزش که حد نصاب داشته باشه از نظر اسلام دو تا عنصر رعایت میشه، هر دوش به هم مربوطه اما به هر حال دو حیثیت، یکی که آدم در زندگی ابدیش مؤثر باشد، یعنی در آخرتش فقط نفعش برای دنیا نباشه، این زیر حد نصابه، هنوز این به حد مطلوبی که اسلام بپسنده نرسید. آدم خدمت بکنه به دیگران برای اینکه خودش شاد بشه، وجدانش راضی بشه، خوبه، تحسینم میکنه، همون نفس لوامه هم همینه که آدم ملامت میکنه خودش چرا این کار رو کردم، میگه مصلحتی رو از دست دادم یا به دیگران ضرر زدم، میگه چطور شدن، چی گیره من اومد، چرا این کار رو کردم. نفس لوامه هست، خیلی هم ارزش داره، میگه شما نفستون برسه به حد لوامه، از نفس اماره تجاوز کنید، ولی این هنوز اون حد نصاب ارزشی نیست که خدا میپسند. میگه رفتارتون باید طوری باشه که برای سعادت ابدیتون مفید باشه. اگه برای دنیاتون خوبه هم نعمتتون زیاد میشه، هم مردم بهتون احترام میذارن، همه میگن کار اخلاقی خوبی کردی. اما اسلام میگه هنوز یه شرط دیگه ای داری. اولا باید به خاطر آخرت باشه، من کان یرید الاخره و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولئک کان سعیهم مشکورا. این ارزش حد نصاب که باید توجه داشته باشه، این کاری که من میکنم این برای زندگی ابدیم چه اندازه ما هست. دوم، از ایمان ناشی بشه این رفتار من. حالا یک کسی فرسان بعضی بودن از دهریین سابق که میگفتن روح انسان باقی میمونه و ابدی هست و بعد گاهی برمیگرده در این عالم به صورت حیوانات دیگری، حیوانات خوب بد از این چیزا بوده. الان هم هنوز به نظرم در هند و اینا یه همچه گرایش ها و همچه عقایدی باشه، نسخ و مسخ و بازگشت روح. میگن آدم زندگیش خوب بوده، کار خوب میکرده، بعد روحش برمیگرده توی یک حیوان، مثلا یک پرنده زیبایی. اونایی که کار بد داشتن به صورت سگ، خوب، درنده، وحشی به اینا درمیه. از این چیزا این اعتقادات بوده. لازمش این نیست که آدم ایمان به خدا داشته باشه، طبیعت آدم این خود به خود جوری میشه. نه، تا اینجا با این که مسئله آخرت مطرحه، یعنی بعد از مرگ، بعد از مرگ میخواد به صورت پرنده زیبایی باشه، زندگی خوبی داشته باشه، آواز بخونه، خوششون میاد مردم. اما خدای معتقد نیست. این هنوز باز ارزش اخلاقی نداره. من اراد الاخره و سعاله و سعیها و هو مؤمنون. دیگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات که به قول معروف نرخ شعباسی داره در قرآن، ایمان و عمل است. این حد نصاب ارزشی است که خدا برای فضیلت‌های اخلاقی قائل است. منتها خود این مراتب بسیار زیادی داره که قبلا اشاره هایی شده و دیگه بیشتر من هم تکرار نکنم و هم حال خودم خیلی مناسب نیست، تب دارم و اینا. با اجازتون عرایزم و همینجا خاتمه میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.